أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل مرحوم شیخ بر لزوم رجوع قید به ماده عرض کردیم اشکالی مطرح شده. بخش اعظم این اشکال رو بیان کردیم، یه تتمه‌ای این اشکال داره که اون رو هم عرض بکنیم و از این بحث خارج بشیم. دلیل شیخ این بود که بلوجدان انسان در میابد در مواردی که طلبی داره از کسی، چه این طلب مقید باشه به یک قید و فرضی، اما از این که قید اختیاری باشه یا غیر اختیاری. به هر حال این قید بر میگرده به خود واجب، به ماده. تبیین این دلیل در جلسه گذشته گذشت. عرض کردیم اشکالی شده به مرحوم شیخ و این دلیلش. اساس اشکال، خوب دقت کنید، بر دو فرض جواب، اساس اشکال به مرحوم شیخ بر دو فرضه. اون چه در جلسه گذشته بیان شد بر فرض این بود که احکام تابع ملاکات در خود اون احکام باشند، اما فرض دیگری هم اینجا وجود داره و اون این که احکام تابع ملاکات در متعلقاتشون باشند. بر اساس هر دو فرض جواب داده شده به مرحوم شیخ. در فرض اول ما گفتیم در مورد طلب که در کلام شیخ آمده، چهار احتمال وجود داره. اول این که مقصود از طلب شوق نفسانی باشه، که اشکالش این بود که این اساساً از مقوله حکم نیست. تا بخوایم بحث بکنیم قید به اون رجوع میکنه یا نمیکنه. دوم این که مقصود از طلب اراده به معنای اختیار باشه، این هم ایشون فرمود که لا یتعلق به فعل غیر، تا بحث از رجوع قید به اون بکنیم. سوم این که مقصود از طلب جعل حکم و اعتبار حکم باشه، خود اعتبار، اعتبار الشیء علی ذمه المکلف. این هم فرمودن از محل کلام خارج است. و چهارم این که مقصود از طلب خود معتبر باشه، اونچه که اعتبار به اون تعلق گرفته. این هم فرمودند صریح الوجدان شاهدون بر این که این در بعضی موارد مطلق، در بعضی موارد مقیده، یعنی هم قابل اطلاق هم قابل تغییر. نمیتونیم بگیم همه جا مقیده، نمیتونیم بگیم همه جا مطلقه. این قابلیت رو دارد که قید بخورد. بعد دو نمونه رو ذکر کردن در بعضی جاها که ملاک که فعل متعلق وجوب دارای ملاک تام باشه، در این صورت قهرن معتبر مطلقه. اما گاهی متعلق فعل متعلق وجوب دارای یک ملاکی در ظرف متأخر است، در این صورت فرمودند معتبر مقید شده. این محصل اونچه که در جلسه گذشته بیان شد. محقق خویی در ادامه می‌فرماید همه اونچه که گفتیم به جای خود، ولی یه مشکل دیگری که تحلیل مرحوم شیخ و دلیل ایشون داره اینه که اساساً این مخالف با ظاهر قضایای شرطی است، چون در قضایای شرطیه اونچه که عرف از این قضایا میفهمه تعلیق الجزا علی الشرط، یعنی جزا معلق شده بر شرط. و در این جهت هم فرقی بین جملات اخباری و جملات انشائی نیست، بلکه حتی یه ادعای بالاتری رو مطرح میکند که اگر بخوایم اونچه که شیخ فرموده از جمله شرطیه استفاده کنیم این غلطه اصلا، چون ادوات شرط دلالت بر این که اون قید و شرط رجوع به ماده بکنن و ماده رو معلق بکنن اصلا نداره. البته خود شیخ هم به این امر اذعان کرد. شیخ فرمود ظاهر قضایای شرطیه رجوع قید به هیئته، اما چون امکان نداره ما این رو باید برگردونیم به ماده. به هر حال اگر ما احکام را تابع ملاکات موجود در متعلق حکم بدانیم، تابع ملاک در خود احکام بدانیم، این پاسخ دلیل شیخ را ضعیف میکنه. اما گاهی از اوقات احکام تابع ملاکاتی است که در متعلق اونهاست. حالا ببینید چطور اگر ما احکام را تابع ملاکات موجود در خود احکام و اوامر بدانیم این پاسخ اول جریان پیدا میکنه. برای این که میگه ببینید خود ملاکی که در حکم هست، ملاکی که در وجوبه، این گاهی فعلی است گاهی فعلی نیست. یعنی ممکنه این ملاک در همون وقتی که حکم می شود موجود باشه، ممکنه در ظرف متأخر این ملاک پیدا بشه. وقتی ملاک در ظرف متأخر پیدا شد، قهرن این حکم معلق می شود بر همون فرض و همون قید. اگر مصلحت و ملاک در عرض به حضور شما خود حکمه و این حکم الان مصلحت نداره، مصلحت حکم مثلا عند الزوال پیدا میشه، بعدن محقق میشه، لذا این حکم معلق میشه بر اون. گاهی از اوقات این تعلیق نیست، خب حکم به نحو مطلق انشاء میشه. در صورتی که ما احکام را تابع ملاکات موجود در متعلقات احکام بدانیم، یعنی مثلا اگر نماز واجب شده به خاطر مصلحتیه که در نمازه، اگر حج واجب شده به خاطر مصلحتی است که در حج وجود داره، پس بنابر تبعیت احکام از ملاکات موجود در متعلقات احکام در این صورت هم میتواند اون معتبر، اون عرض به حضور شما چیزی که حکم به اون تعلق گرفته فعلی باشه، میتونه تقدیری باشه. همطور که در فرض تعلق، در فرض تبعیت احکام از ملاکات خود احکام اینطور بود. دقت کنید، میگن گاهی امر و حکم فعلی نیست برای اینکه مقتضی وجود نداره. مثلا وجوب نماز قبل از وقت فعلیت نداره، چون مقتضی برای فعلیت وجوب نیست. مقتضی چی فراهم میشه؟ عند الزوال. یا مثلا وجوب، یا وجوب برای حج قبل از استطاعت، حج قبل از استطاعت مصلحتی نداره تا بخواد واجب بشه، ولی وقتی استطاعت پیدا می شود این حج وجوب پیدا می کنه. در مواردی که مقتضی برای فعلیت حکم و امر نیست، دلیلی برای فعلیت نیست، حکم و امر وقتی فعلی میشه که اون قید محقق بشه. تا اون قید محقق نشده مقتضی فعلیت وجود نداره. لذا اگر ما قبل از عرض به حضور شما تحقق مقتضی بخوایم این حکم را جعل بکنیم، این لغوه. وقتی مقتضی برای مصلحت در متعلق حکم نیست، جعل حکم میشه لغو. تا زمانی که استطاعت نیاد اصلا حج مقتضی برای این که مصلحتی درش باشه نیست. شما اگر قرار باشه نماز بعد از زوال مصلحت داشته باشه، قبل از زوال وایسد 1000 تا 4 رکعتی بخون به عنوان نماز ظهر، به عنوان نماز مستحبی که بحث دیگه است، ولی کسی هی وایس 4 رکعت نماز ظهر قبل از وقت بخونه، 4 رکعت نماز عصر قبل از وقت بخونه، این هیچ، اصلا مقتضی برای فعلیت حکم نبوده. مقتضی کی براش فراهم میشه؟ بعد از زوال. وقتی مقتضی فراهم شد حکم هم فعلیت پیدا میکنه. پس تارتن عدم فعلیت امر از ناحیه عدم مقتضی است، و اخرى عدم فعلیت امر از ناحیه مانع. مثلا یه مانعی وجود داره که تا اون مانع برطرف نشه مصلحت فرصتی پیدا نمی‌کنه برای اینکه مقتضی، یعنی مصلحتی نیست تا مقتضی امر باشه. این مانع جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. پس گاهی عدم فعلیت امر مستند به وجود مانع، همطور که گاهی مستند به عدم مقتضی است. البته مرحوم آخوند در کفایه عدم فعلیت امر را منحصر کرده در وجود مانع، فرض گرفته مقتضی همیشه هست، چیزی که جلوی فعلیت امر رو میگیره فقط مانع، در حالی که اینطور نیست. چه بسا این که امر فعلیت پیدا نمی‌کنه به خاطر اینه که مقتضی وجود نداره. این به هر حال مطلبی است که ایشون فرمودن و نهایتاً در هر دو فرض، یعنی فرض تبعیت احکام از ملاکات خود احکام و هم در فرض تبعیت احکام از ملاکات موجود در متعلق احکام، می‌فرماید می‌تواند حکم و طلب به معنای معتبر نه اعتبار، اون معتبر، اون چیزی که متعلق اعتباره میتونه مقید باشه. خب این محصل فرمایش مرحوم آقای خوییه که در محاضرات جلد 2 صفحه 148 تا 154 طی حدود 6-7 صفحه ایشون بیان کرده که ما خلاصش رو اینجا عرض کردیم. یه بخشیشو جلسه گذشته، بخش اعظمشو، بخشی هم که باقی مونده بود. خب حالا دقت بفرمایید، اساس فرمایش آقای خویی فل جمله مورد قبوله، هرچند در بعضی از جزئیات کلام ایشون ما بحث داریم، اون بماند، ولی اصل این ادعا که معتبر میتواند بر فرض خاصی معلق بشه در حالی که اعتبار فعلی است، این حرف درستی است. ما قبلا هم گفتیم، خوب دقت کنید، این اصل مطلبه که حالا اشکالاتی هم متوجه شده. اعتبار میتواند فعلی باشد و معتبر فعلی نباشد. اونی که مهمه اینه که اعتبار فعلیت داشته باشه، اعتبار الان صورت بگیره، اما از این که معتبر فعلی باشد یا استقبالی باشد، الان اعتبار کند وجوب صدقه را، بگید علیک ان یتصدق ان تتصدق بکذا، الان امر کنه که صدقه بده، اینجا اعتبار فعلیه، معتبرم فعلی است، یعنی اون مطلوب، اون چه که معتبر شده وجوب و تصدق، اونم معلق بر هیچ شرطی نشده. خواسته مولا اینه که الان صدقه داده بشه، از الان صدقه واجب است، فرقی نمی کنه صبح باشه، ظهر باشه، یوم الجمعه باشه، یوم غیر جمعه باشد، در هر صورت این واجبه و می تواند مثلا امروز بگوید علیک ان تتصدق قدن، اعتبار فعلیه، الان اعتبار میکنه، ولی معتبر مقید به مجیء قد است. فردا وجوب صدقه مال کیه؟ ها؟ فرداست. خود این وجوب میتونه علی تقدیرن و علی فرضن خاص باشه. خب اگر این شد، این معناش اینه که قید رجوع به هیئت کرده. لذا ملاحظه فرمودید ادله‌ای که اقامه شد بر عدم امکان رجوع قید به هیئت، هر چهار دلیلش باطل شد. چهار دلیل اقامه شد که امکان رجوع قید به هیئت نیست. یک دلیل هم اقامه شد بر لزوم رجوع قید به ماده، این هم اشکالش بیان شد. ملاحظه فرمودید بعد از ابطال ادله قول شیخ انصاری، قهرن حق با مشهور، و این است که همانطوری که به حسب ظاهر قضایای شرطیه قید رجوع به هیئت میکنه، هیچ مانعی هم از رجوع قید به هیئت نیست. رجوع قید به هیئت ممکنه. البته یه نظری مرحوم نائینی دارن که اونو حالا بررسی خواهیم کرد. ایشون میگه نه رجوع به ماده میکند نه رجوع به هیئت. یه قول سومیه در مسئله، میگه رجوع میکنه به ماده منتسبه. اون حالا بعد بررسی خواهیم کرد. نتیجه این بحث های ما تا اینجا این شد: حق در این نزاع بین مشهور و شیخ با مشهوره، مدعای شیخ کنار رفت. تصویر مسئله هم دقت کنید. اونچه که ما در پاسخ به این دلیل بر لزوم رجوع قید به ماده گفتیم، و اونچه که در پاسخ به دلیل چهارم از ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت گفتیم، همه به اینجا منتهی شد که هیچ مانعی ندارد در عالم اعتبار، اعتبار فعلی باشه اما معتبر فعلی نباشه، بلکه معلق باشد بر مجیء یک شیئی یا یک زمانی. این مسلک مشهوره و حرف قابل قبولی هم هست. لکن اشکالاتی متوجه این مسلک شده که این اشکالات رو باید جواب بدیم ما، یعنی باید از این مسلک دفاع کنیم. حالا ما تا حالا همه تلاشمون این بود ادله شیخ را و کسانی که با او همراهی کردند و رد کنیم، اما این ادعا اشکالاتی متوجه شده که برای تحکیم نظر مشهور این اشکالات رو باید بررسی کنیم. چند تا اشکال اینجا مطرح شده، یکی دوتاش مهمتره، من عرض میکنم خوب دقت کنید این بحثو. یه اشکالی بعض الاعلام کرده که البته به عنوان این که حالا آی خویی حرفی زدن و هیم تکرار کردن، ما باید این رو بررسی کنیم. صاحب منتقل اصول یه اشکالی رو اینجا به این نظریه وارد کرده، میگه شما حالا این تعبیر از من، حالا میگه شما این همه زور زدید بگید اعتبار میتونه فعلی باشه معتبر فعلی نباشه، اما یه چیز غیر معقولیه، اصلا این شدنی نیست. دقت بکنید، ابتدا قبل از اینکه حالا این مسئله رو ایشون بیان بکنه، میگه یه مسئله مهمیه و آثار عملی برش مترتبه. از جمله آثار عملی در بحث بیع فضولی است. حالا واقعا من اینجا تو پرانتز عرض کنم، کثیری از این مباحث در علم اصول آثار عملی برش مترتبه، منتها آثار عملی از حیث اهمیت متفاوتن. این که حالا بعضی حرف ها زده میشه که بسیاری از این مباحث اثری نداره و ثمری نداره، این حرف درستی نیست. درسته ما هم قبول داریم علم اصول در بعضی جهات تورم کرده، خودش از علم عالی تبدیل شده به علم عالی، ولی اونهایی که حالا میان بدون احاطه بر مبانی علم اصول، بدون اینکه خودشون درست این مطالب را دیده باشند، یکسره نفی میکنن بعضی از مباحث را، این هم ناشی از واقعا کم اطلاعیه و البته خب بعضی حرف ها خریدار هم داره و وقتی هم مخصوصا یه هیاهوی روش بشه و مطابق ذائقه بعضی از طلبه هاییست که دلشون میخواد راحت تر این مسیرها رو طی کنن و عرض به حضور شما به یک مدارج و مدارکی برسن، خب مورد قبول هم واقع میشه. و ولی اگر واقعا حالا چون این بحثا هم حالا گاهی داغ میشه مطرح میشه، اگر هم نظریه اصلاحی هست و اشکالاتی وجود داره که قطعا هم وجود داره، به هر حال قرار نیست ما همیشه در یک نقطه متوقف بمانیم، باید هی اصلاح بکنیم کارهامون رو، ارزیابی بکنیم بهتر بشیم، تردیدی در این نیست، این یه ضرورته، ولی راهش این نیست با مخصوصا در محیط‌های علمی با هیاهو و اردو کشی و نمیدونم صدا بلند کردن و تبلیغ، این راه داره، این باید در یک مسیری پیش بره امور تا انشالله به یک نتایجی برسه. با این شلوغ بازی ها خلاصه کارها اصلاح نمیشه. حالا ایه حال بله ببینید اینا باید مسائل اصلا هست بررسی میشه، قدم های با این اینا ببینید این نه ببینید بخوام عرض کنم این شلوغ بازی ها یه وقت ببینید نه آخه ببینید واقعا گاهی آدم میبینه بعضی اظهارات و مطالبی مثلا گفته میشه که معلومه اصلا خود این درست چیز نشده، درست خونده نشده، درست درک نشده، نگاه سطحی گاهی وجود داره. ببینید راهش این نیست، هیچ کس نمیگه ما تا آخر تا ظهور امام زمان باید همین مطالب و همین متون و همین، نه، کمانکه در گذشته متون دیگری بوده، حالا تبدیل شده به این متون. ولی راهش چیه؟ چگونه میشه؟ آیا ما اگر مثلا یک سری کتاب‌های ساندویچی درست کنیم بدیم دست طلبه‌ها که بدون زحمت بخورن و سیر بشن، این حل میشه؟ این طلبه واقعا اون وقت از توش در آینده ما انتظار داریم کی در بیاد؟ ما که الان که غایت حوزه این نیست که فقط نیرو برای عقیدتی سیاسی و نمیدونم، گرچه حالا اونجا هم جای بحث داره، فقط برای نمیدونم اقامه جماعت توی یه اداره تربیت بکنیم. بحث آینده اسلام، آینده حوزه، آینده تفکر ناب، آینده مکتب اهل بیت، به اینه که به هر حال بله پایه‌های علمی در این امور تقویت بشه، ضمناً غافل از موضوعات و مسائل روز هم نشیم. الان بسیاری از مسائل و موضوعات و شبهات پیرامون ما، همین دوروبر ما، مطرح ما، ازش غافلیم، پاسخ نداریم، یا اگر پاسخ داریم پاسخهای جذابی نیست. کار زیاد باید بشه، ولی برای بروز شدن، برای کارایی، برای موفقیت، معناش این نیست زیرا به اینا رو بزنیم، با تیشه این ریشه ها رو قطع کنیم و بریم مثل این مدارس سفیران هدایت 4 سال یه کسی بیاد از هر گوشه یه چیزی بگیره و بره، بعد به عنوان روحانی وارد جامعه بشه، نتونه انتظارات مردم و پاسخگو باشه. دقت فرمودید؟ به هر حال راه این نیست. من اصل من نمیگم، نمیخوام نه انگیزه خوانی کنم، نه اتهام بزنم، نه اصلا اینا رو نمیخوام بگم. میخوام بگم اینها یه موجه هایی است که آثار محدودی داره و چون بد عمل می شود و بد گفته می شود، حتی کسانی را هم که دغدغه اصلاح امور دارند رو خلع اصلاح می کنه. دقت فرمودی؟ این راهش نیست. خب حالا ببینید، بله من اصلا میگم ببینید، اگر کسی حرف اشتباه میزنه یا راه اشتباه میرود، باید اشکالات رو بیان کرد. با نه، شما حالا ببینید، گفتم گاهی استناد، مثلا فرض، بله ما در کلمات امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای بروجردی، بعضی دیگه راجع به بعضی از مسائل این حرف رو دادن که اینجا به هر حال لا طائل تحته، ما بخوایم وارد این بحث بشیم این چیز نداره. و ولی قطعا همینطوره، همین دیگه. من میخوام بگم من قبول دارم بعضی از، ببینید بعضی از، نه یه ذره، من میخوام بگم خیلی هاشون اصلا واقعا همینطوری مقفول مونده. به هر حال اون نه، حالا من به شما اتفاقا اینجا همینه، من الان مثلا ایشون نه اتفاقا اینجا اون مغالطه است. ببینید مغالطه همینجاست، اون دغدغه‌ای که ایشون راجع به حوزه و آینده حوزه دارن، دقت فرمودید، با اون چه که اینها دارن الان تعقیب میکنن، نه توانشو دارن نه توان علمیشو، اینها از عهده این کار بر نمیان. ها خب حالا باید چه کار کرد؟ خیلی خب اینو باید بله من قبول دارم، نه توی حوزه، تو خیلی از جاها این کمبودها هست. ما حرف زیاد میزنیم تا دلتون بخواد، ما حرف میزنیم اما عمل نه. اما این آقا ببینید اومده میگه خیلی، یه وقت به عنوان یه مطالبه عرض به حضور شما، اما میاد به عنوان یه نظریه میخواد چیز بکنه، بی حاصل بودن و بی فایده بودن. شما حرفاشو برید گوش بدید.
نه تو من
نه صحبت ها رو ببینید، من خودم چند تا صحبت ها ایشون رو نوارش رو گوش دادم، من گوش دادم برای اینکه بخواستم اینه واقعا چی میگه. واقعا در بعضی از مسائل ابتدایی معلومه اصلا این مطالب رو ندیده و نخونده. ایشون دو سال، اجازه بدید من نمیخوام بگم، دو سال سه سال سطح رو خونده، ببینید سابقه خیلی سابقه علمی ضعیفیه. ببین اگه یه مدرسی که 20 ساله داره تدریس میکنه، این استخون خورد کرده تو اینجا، گرد و خاک اینا رو خورده، میدونه شیخ چی گفته، اینا رو بیان بله اونا یه گروهی با این سابقه بشینن، واقعا باید یک دغدغه جدی برای این کار بشه. طلبه ها هم ببینید، من نمیخوام جسارت کنم، الان شما میدونید طلبه ها اینقدر گرفتاری های مالی دارن، مشکلات مالی واقعا دارن، میگم این اصلا قابل چیز نیست. من خودم مواجهم با خیلی ها اصلا تو اولیاتشون موندن، اون وقت حالا کسی که این دغدغه ها رو داره، ما میخوایم بیایم یه حجم وسیع از برنامه ها رو براش داریم تعریف میکنیم، به قول معروف یه حوزی درست کردیم، عمقش کم شده عرضش زیاد شده، هی حفظیات رو میکنیم توی ذهن اینها، در حالی که خروجیش خیلی، البته قدم های زیادی برداشته شده، ولی میخوام عرض بکنم این مسلح باید کسی باشد که وقتی علم اصلاح برند میکنه خودش مقبول باشه، بنیه مال علمی، بنیه امام وقتی تو حوزه علم اصلاح امور رو بلند کرد، سال 40 فریاد مخالفت با رژیم سلطنتی رو بلند کرد، یه مرجع تقلیدی بود که هیچ کس در تدینش، در تقواش، در تقدسش، در ولایتش تردید نداشت. دقت فرمودید؟ یعنی ایناش هیچ رو وقت این آدمی که به هر حال یه همچین پشتوانه‌ای داشته آمده وارد این عرصه شده، میتواند همراه بکنه، میتونه اثرگذار باشه. خب الان حالا فرض کن من اصلا اشخاص، حالا فرض کن بنده ناچیز پاشم یه دفعه تو حوزه فریاد بزنم، حوزه این نقصا رو داره، خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش اینه که من را بیفتم 200 نفر آدم همراه خودم از این ور به اون ور با سر و صدا و شلوغ بازی مسائل رو پیش ببرم، یا نه این نهایتش تبدیل میشه به مخالفت‌های شدید از ارکان حوزه در مقابل این حرکت، و اصلا اون کسانی رو هم که دغدغه اصلاح دارن اونها رو هم جلوشون رو میگیره. هر چیزی ببینید، مثلا من نمیخوام بگم ما فرصت‌های زیادی رو از 37 سال انقلاب شده، خیلی وقتا حرف زدیم و عملم نکردیم، من قبول دارم، ولی میخوام بگم راه اساسی و کار اساسی نکردیم. حالا الان هم همینطوره، ماها معمولا تا یه چیزی جلومون سر صدا میشه، هیاهو میشه، میاد تو ذهنمون، بعد که هیاهوش میخوابه دیگه اصلا اهمیتش هم میره کنار. اینه واقعا همین، ما تو همه موضوعات همینطوری، ما تا جلومون یه چیزی شلوغ بازی میشه و همه حرفشو میزنن، موضوع برا مهمه، فردا که پروندهش بسته میشه اهمیتش هم میره کنار. یه مسئله اساسی دراز مدت، گروه هایی باید بشینن روی مسائل فکر بکنن، کار بکنن، این باید به هر حال طی یک برنامه های چندین ساله، نه اینجوری کلیدش، نه ببینید کلیدش کی باید بزنه و چگونه. این موجهای اینجوری سطحیه، مثل موجهاییست که یک سری گروه ها تو جریانات انقلاب و همین میگفتن آقا تا امام بهش میگفتن با چی میخوای حرف از تغییر رژیم بزنی؟ میگفت با کدوم سرباز، با کدوم عده، میگفت عده و سربازهای من تو گهواره ها هستن. نه میخوام بگم ببینید کار یه عده اون وقت از این تندای چیز اون موقع میدن فهم کردن با اسلحه فقط میشه همه چی رو گروه های منحرفی که چیز بودن فقط به دنبال ترور بودن مثلا. خیلی هم میپسندید اینو جامعه. من نه میخوام مقایسه کنم از این جهت که روش ها رو دارم میگم. رهبری سالهای سال دارن میگن دغدغه بسیار به جا درست، خود مراجع هم همین رو دارن، بزرگان دارن که این حوزه بالاخره باید کارآمدتر بشه، باید. اما راهش چیه؟ راهش همینه، یا ما اینو باید در یک مجموعه ببینیم، ده ها برنامه با هم هماهنگ پیش بره تا به اون هدف برسیم. بله احساسش، ولی ببینید فقط به این نیست. واقعا عرض میکنم من اصل دغدغه رو مقدس میدونم و ولی این راهش نیست. حالا بیا حرف محمود اینجا بالاخره. حالا بالاخره